بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. عنوان سخنم مراقبت های ویژه امام صادق سلام الله علیه از اصحاب و یارانشون هست. اهل بیت علاوه بر اون مواعظ اخلاقی و تربیتی که به طور عمومی نسبت به همه مردم بیان می فرمودن، یه مراقبت های ویژه هم نسبت به یارانشون داشتن. یعنی اگر در میان اصحاب و یارانشون یه کار خوبی می دیدن یا نقطه ضعفی می دیدن، کار خوب رو تشویق می کردن، نقطه ضعف رو هم تذکر می دادن. در سیره نبی مکرم اسلام هم هست که کان رسول الله یحسن الحسن و یقویه، پیامبر خدا خوبی ها رو تحسین می کردن، یه برنامه خوبی رو که می دیدن تحسین می کردن، اگر کار بدی می دیدن تذکر می دادن. در حقیقت این هم یه بخشی از امر به معروف و نهی از منکره. متاسفانه ما ها عادت نداریم یه برنامه خوبی که می بینیم حداقل، حالا دیگه این کمترینشه، یه تحسینی، یه احسنتی. الان این مجلس نورانی با هزاران زحمت و سختی که برگزار شده، حالا ما دیدیم بانیانش رو، برگزار کنندگان رو، بگیم آه خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه، خدا بهتون خیر بده، یا هر کجا ما ها برای اون بخش دومش آماده ایم، برای انتقاد و نقطه ضعف. اگه یه مجلسی همه چیزش خوب باشه، یه نقطه ضعف داشته باشه، همون رو میبینیم. سیره پیامبر اینجوری نبود. یحسن الحسن و یقویه، یقبه القبیح و یوهنه. کار خوب میدیدن، تحسین میکردن، نه فقط تحسین، تقویت هم میکردن. اگه از دست ما بر میاد برای تقویت کارهای خوبی قدمی برداریم و کار بد رو هم تضعیف کنیم، حمایت نکنیم، تذکر بدیم. اهل بیت اینجوری بودن. در سیره امام صادق علیه السلام ما ده ها روایت داریم، بدون مبالغه عرض میکنم، ده ها روایت که امام صادق سلام الله علیه به اصحاب خاصشون تذکراتی دادن. حالا این مجال که نیست من بخوام همه این ده ها روایت رو بخونم، عزیزانی که بخوان این بحث رو پیگیری کنن، الان تو این نرم افزارها خیلی آسانه، شما اسامی اصحاب ائمه رو با حرف ندا، یا مثلا یا ابان ابن تغلب، یا عبدالله ابن جندب، یا محمد ابن مسلم، یا زراره، یا اسامی اصحاب امام صادق رو اگر جستجو کنید، اینجور روایات فراوان پیدا می شود. البته می دانید چون امام صادق سلام الله علیه تعداد روایاتشون بیش از همه است، این نمونه روایات هم از امام صادق بیشتر از همه است. من بد نیست تو حاشیه، الان بحثم حیات علمی امام صادق نیست، ولی همین یه جمله رو در حاشیه بگم برای اینکه بدانیم امروز این مجلس با عظمت به احترام چه امامی برگزار شده. ما خیلی مدیون امام صادق علیه السلامیم. عزیزان من، این آمار رو توجه بفرمایید. مجموعه روایاتی که امروز از ائمه به ما رسیده، امروز به دست ما رسیده، خب خیلی از این روایات در طول تاریخ در حوادث مختلف به دست ما نرسیده، از بین رفته متاسفانه، ولی تعداد روایاتی که امروز دست ما هست، غیر از وجود مقدس امیر مؤمنان، از امام مجتبی تا امام عسکری، باز غیر از روایات امام زمان ارواح نافدا که اونم خیلی زیاد نیست، از امام مجتبی تا امام عسکری، مجموعه روایاتی که امروز تو کتاب‌های ما هست 60,000 حدیثه. از این 10 امام 60,000 حدیث در موضوعات فقهی، اخلاقی، کلامی، تفسیری امروز در اختیار ماست. 60,000، باور می‌کنید از این 60,000 حدیث 38,000 حدیثش فقط از امام صادق علیه السلام، 9,000 حدیثش هم از امام باقر سلام الله علیه ما هست. 38,000 و 9,000 47,000. 47,000 حدیث فقط از امام باقر و امام صادق امروز در اختیار ماست، باقی مانده میمونه 13,000 تا از بقیه ائمه علیهم السلام، مثلا از امام مجتبی، از امام حسین، از امام رضا، از آقا موسی بن جعفر، از هر کدوم ما 2,000 تا روایت، 2,500 تا روایت داریم، 3,000 تا روایت داریم به تفاوت. کمترین روایات به دلیل سختی شرایط از امام هادی و امام عسکریه، 520 حدیث ما از امام هادی داریم، 520 حدیث از امام عسکری داریم سلام الله علیه ما. شما مقایسه کنید 520 حدیث رو با 38,000 حدیث امام صادق، 47,000 حدیث امام باقر و امام صادق. البته عرض کردم جهتش فرصتی بود که این دو امام بزرگوار مخصوصا امام صادق پیدا کردن. خب حالا برگردم با همین مقدمه، عنوان اصلی بحثم مراقبت های ویژه، یعنی تو این روایات فراوان ما داریم غیر از اون سفارشات عمومی امام صادق سراغ تک تک اصحاب می رفتن. از این سیره حضرت استفاده می شود تو مسئله تبلیغ دین. کافی نیست ما یه مباحث کلی بگیم، نه، گاهی هم یه عالم دین، یه عالم ربانی وقتی میبینه یه مؤمنی یه کار خوبی میکنه تشویقش کنه، آقا خیلی کارت ارزشمنده، باریکلا این خیلی خوبه، یا نقطه ضعفی میبینه شخصی هم آدم تذکر بده. حالا برم سراغ نمونه هایی به هر مقداری که مجال باشه. عرض کردم این ده ها نمونه داره، من در مجالس متعدد هر کجا رسیدم یه بخشیشو گفتم، اینجا هم یه بخشی که در این جلسه عرض بکنم. فصل اول، فصل اول در مراقبت‌های ویژه تعلیم واجبات. الله اکبر، امام صادق با همه گرفتاری‌هایی که داشتن، با حوزه علمی گسترده‌ای که شنیدید 4,000 نفر راوی ما از امام صادق داریم، ولی گاهی فرصت می‌کردن به یه نفر داستان رو بخونم. حدیث در هم کافی مرحوم کلینی هست، هم تهذیب شیخ طوسیه، هم در مجالس شیخ صدوق، یکی از اصحاب امام صادق، اسمش حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی میگه من رسیدم محضر امام صادق علیه السلام، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یوما تحسن ان تسلی یا حماد، جزه صحابی امامه ها، فرمود آی حماد نماز بلدی؟ نماز خوب بلدی بخونی؟ تو حسن و خوب میتونی نماز بخونی؟ یه کمی بهش برخورد این جمله امام صادق، گویا سیدی انا احفظ و کتاب، من یه کتاب تو موضوع نماز بلدم، شما میفرمی نماز بلدی؟ یه کتابی که یکی از اصحاب روایات نماز رو جمع کرده، من همه اون کتاب رو بلدم، من شما میفرمایید نماز بلدی؟ آقا فرمود که لا علیک، ببین اینجوری نمیشه، قم پاشو 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 قم فصلی، یه دوره که نماز اینجا پیش ما بخون ببینیم، امر امامه دیگه، نتونست تخلف کنه. میگه فقم تو بین یدیه متوجهن الالقبله، ایستادم و در حضور حضرت فاستفتحت الصلاه الله اکبر گفتم و حمد و رکوع و سجود و تشهد و سلام و یا یه کتاب بلدیم راجع به نماز دیگه. گفتیم حتما امام صادق الان یه جایزه به ما میده. الله اکبر. نماز که تمام شد حضرت فرمود ما اقبح بالرجل منکم ان یعطی علیه ستون سنه او سبعون سنه، چقدر نازیباست یکی از شما 60 سال 70 سال از عمرش بگذره، فما یقیم صلات واحده، یه نماز نتونه اونجوری که ما میخواییم با حدودش، با مستحباتش، با واجباتش. این چی بود تو خوندی؟ حماد میگه ما بالاخره جا خوردیم، ببین دیگه امام دیگه، ولی خدا حق نداره به یه صحابی تذکر بده. گفتم آقا علمنی. خب پس شما نماز یاد من بدید. فقام ابو عبدالله علیه السلام، خود حضرتم بلند شدن یه نماز عملی. میدونید در آموزش ها بهترین آموزش آموزش عملیه، گفتن نه عملی. خود امام صادق علیه السلام ایستادن، فقام ایستادن دو رکعت نماز. من به شما بگم عزیزان، حالا اینجا فرصت نیست، امروز فقهای ما در کتابهای فقهی وقتی در بحث نماز احکام نماز میرن سراغ روایات، اولین و جامع ترین روایت در احکام نماز و موضوع نماز همین روایت امام صادقی که اومدن نماز عملی رو به حماد ابن عیسی یاد بدن. خب شاید به ذهنتون بیاد آقا چطور میشه صحابی امام صادق مثلا نماز بلد نبوده، این که خیلی، نه اینا نماز نه این که، ولی این نمازی که امام خوندن، برید ببینید با تمام مستحبات و رعایت همه حدودش امام اینجوری انتظار داشتن یه نماز کامل به حدودها. حالا این نمونه برای ما چه اثری داره؟ ببین عزیزان، من میخوام صادقانه بگم مخصوصا به جوانهای عزیز ببینید، امام ولی خدا حجت خدا صحابی خاصش رو میبینه مینشانه، نماز یادش میده. عرض کردم نه که نماز بلد نبود، از اون نمازایی که امام صادق میخواست، از اون نمازایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه میخون. حالا ما صادقانه بگم، ما که اهل اون نمازا با اون آداب مستحب جامع و کامل و حضور قلبی که اهل بیت داشتن، ما که اهلش نیستیم، حداقل واجباتش رو درست انجام بدیم. ما اهل اون نماز امیر مؤمنانیم. من این داستان رو تا حالا فکر میکردم فقط تو منابع شیعه هست، خیلی برام جالب بود. اخیراً دیدم در یکی از کتابهای اهل سنت ما یه تفسیری داریم به نام تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار، مال شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی، 15 جلد. این شرح تفسیر خواجه عبدالله انصاریه. خب میبودی عالم سنیه، 15 جلد تفسیرشه. امتیاز تفسیرش نصر فارسی بسیار بلندی داره. عزیزان من در دانشگاه ها میدونن الان برای ادبیات فارسی تو دانشگاه گلچینی از این تفسیر کشف الاسرار رو برای دانشجوها میگذارن که فارسیشون، نصر فارسیشون خوب بشه. یعنی یه دانشجو بخواد ادبیات فارسی نمره بیاره باید تفسیر کشف الاسرار رو بتونه بفهمه. خیلی تفسیر مهمی از این جهت. این عالم سنی 700 سال پیش، باور کنیم ما تا حالا فکر می‌کنیم بعضی داستان‌ها آدم میشنوه خب به سندش مراجعه نمی‌کنه، فکر می‌کنه حالا مثلا ما از پدر بزرگمون شنیدیم، مادر بزرگمون شنید، یه جایی کسی چیزی گفته. 700 سال پیش این عالم سنی تو تفسیر جلد اول صفحه 50 این داستان رو نوشته که امیر مؤمنان در حال نماز بودن، تیر از پای حضرت بیرون کشیدن و حضرت متوجه نه. 700 سال پیش عالم سنی نوشته. ما اهل این نمازها هستیم؟ نه حتما نیستیم. گاهی بعضی ها میان میگن آقا میشه بفرمایید ما چجوری باید حضور قلب در نماز پیدا کنیم؟ گفتم بابا یاد گرفتی بیا ما بگو ما یاد بگیریم. حضور قلب، ما نمازمون حضور قلب داره، شروع میکنیم با خداست، دیگه ختمش نمیدونم چجوری. یا آقای خودش میگفت، میگفت من نماز که میخوام بخونم یه قلم و کاغذ کنار دستم میگذارم کنار سجاده. گفتم شکیات چی میخوای شماره بزنیم؟ کاغذ برای چی؟ از این مهرای رکعت شماره هست؟ خب از این. گفت نه شکیات نه، کلی چیز یادم میاد تو نماز، بعد از نماز فوری یادداشت میکنم یادم نره. این نمازای ما غیر از اینه. مرحوم سید نعمت الله جزائری شاگرد علامه مجلسی بوده، خودش مینویسه میگه من رفیقی داشتم، گفت من شنیدم اگر کسی 2 رکعت نماز با حضور قلب داشته باشه خدا ازش قبول کنه، بهش براش واجبه. گفتم کاری نداره 2 رکعت نماز با حضور قلب، ما میخونیم، الان میخونیم. فکر کردم تو خونه بخونم شاید یه حوادثی پیش بیاد و میرم مسجد کوفه مینشست. رفت مسجد کوفه، مسجد جامع کوفه، لابد دیدین مسجد بزرگ کوفه، گفت ایستادم گفتم دو رکعت با الله اکبر رو گفتم، یهو نگاهم افتاد دیدین مسجد کوفه چه صحنه بزرگی، گفتم ای داد بیداد مسجد به این عظمت چطور مناره براش نساختن؟ دیگه مسجد کوفه مناره نداره، خیلی عجیبه. بعد گفتم خب حالا بخوان بسازن کدوم جهت، شمال، شرق، جنوب؟ خب بخوان بسازن مناره از پایین بالا، سنگی، آجری، دیوار، چرا؟ سلام نمازم رو دادم مناره های مسجد کوفه ساخته شد. این نمازه ماست، امام صادق از ما حالا اینجور نمازه. البته روایت داریم به امام سجاد گفت آقا شنیدم شما فرمودید مقداری از نماز قبول میشه که آدم حضور قلب داشته باشه، شما فرمودید. آقا فرمود بله من گفتم. آقا پس ما دیگه نماز نخونیم؟ ما که هیچی دیگه. فرمود نه، خدا برای شما جبرانی گذاشته، جبران کنید. ان الله متمم ذلک، یه نافله باش بخونید، جبران اون حضور قلبیه که شما ندارید، یه نافله باش بخونید. ببینید امام صادق علیه السلام نماز صحابی شو، حالا ما اگه اون درجه رو نمیخونیم حداقل به حرمت امام صادق علیه السلام همین نماز، به تعبیر نمیخوام بگم دست و پاشه، همین نمازی که میخونیم اینجا در جمع ما که غریبه نیست، غریبم صدای ما رو انشالله نمیشنه و این برنامه رو خواستن یه وقت پخش کنن این تیکش رو بزنن غریبه ها نشنون، جدا عرض میکنن این تیکش رو وقت حذف بکنن، خوب نیست غریبه ها بشنون. ما گاهی روحانی کاروان حج میشیم، 180 تا حاجی، خب وظیفه‌مونه به این حجاج بگیم آقا بیاید حمد و صورتتون بخونید، نماز طواف اونجا داریم، غریبه ها نشنون. از 180 حاجی شاید یه 20 تا 30 تا حمد و سورشون رو درست بخونه. طرف میاد کاغذ میدیم میگه آقا نمازت خیلی اشکال، این چند تا غلط رو بگیر برو هفته دیگه انشالله جلسه حج اومدی درست کن. 5 تا غلط براش نوشتیم رفته اومده هفته دیگه 5 تا غلط شده 8 تا غلط، گفتیم با کاغذ تو بیار، نخواستیم همونی که اون هفته میخوندی بخون، خدا میدونه. غریبه ها نشنون، من اصلا متحیرم. الان بچه های ما از کلاس تقریبا دوم میدونید عربی دارن دیگه، دبستان دوم عربی داره، قرآن داره، دبستان میخونه، راهنمایی میخونه، دبیرستان میخونه، دانشگاه 18 سال درس میخونه. شما بعد 18 سال عرض کردم بین خودمون بمونه قرآن رو باز قوی قرآن، یه روخانی قرآن بخون، اصلا روخانی قرآن نه، همین حمد و سوره رو بخونیم. میگه آقا سخته، اگه فارسی بود ما میخونیم، عربی خیلی سخته. من گاهی گفتم مشهد حرم امام رضا علیه السلام منبر بودم، گفتم آی کاسبای اطراف حرم، بازاریای اطراف حرم، برای اینکه یه جنستون رو به مشتری بفروشید 6 تا زبان یاد گرفتید، نه حالا کاملا، در حدی که بتونه با مشتری، عربیش خوبه، انگلیسیش خوبه، فرانسه صحبت میکنه، چینی هم اخیراً دیدم یاد گرفتن، میخواد 4 تا مشتری را بندازه. تمام این کاسبای اطراف حرم امام رضا، حرم از معصومه، اینا که مشتری خارج، اینا رو یاد گرفته. تابش میگه حمد و سوره، میگه آقا سخته، این فارسیش نمیشه ما بخونیم. حالا حمد و سورهش بمانه، رکوعش بمانه، سجودش، عرض کردم دیگه معطل نکنم یه چند مورد دیگه بگم. امام صادق به حماد ابن عیسی فرمود یه نماز که خون، آقا ناراحت شدن، فرمودن ما اقبه بر رجل منکم، زیبا نیست، چقدر نازیباست که 60 سال 70 سال هنوز. عنوان دوم و اصحاب خاصشون مخصوصا سفارش میکردن در چند مسئله مهم، یک همین حماد ابن عیسی که گفتم از اصحاب خاصه، امام صادق علیه السلام بهش فرمود یا حماد این 5 تا کار یادت نره. 1 طالبن للعلم فی آناء اللیل و النهار، دنبال علم و دانش باش، شبانه روز دنبال علم و دانش باش. یه بیانی داره امیر مؤمنان الله اکبر، نه در نهج البلاغه، در قرر الحکم، امیر مؤمنان میفرموید العلم سلطانون فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. علم موجب قدرته، موجب عظمته، موجب سلطنته، موجب آقاییه. هر که داشت بر دیگران حکومت میکنه، ساله با ساد، و من لم اگه نداشت سیل علی، دیگران برش زور میگن حکومت میکنه. شما الان ببینید تو همین تحریم های ظالمانه امریکای خبیث، شجره خبیثه آل سعود و صهیونیست‌ها که با اینا همکاری میکنن، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، نقشه هایی که شبانه روز علیه این ملت میکشن به خودشون برگردونه. شما تو این نقشه ها و تحریم ها ببینید چرا ما اینقدر از تحریم ها عصبانی هستیم؟ چون نیازمند به علم اونا هستیم، دانش اونا هستیم. به هر مقداری که بی نیاز باشیم مهم نیست. اون بخشی که نیازمندیم، بله، من وجدهو سال بهی من لم یجدهو سیل علی. هرچی ما بی نیاز باشیم، این تلاش جوانها رو می طلبه، تلاش دانشگاه های ما رو می طلبه. حالا من مجال نیست بگم، ببینید امام صادق علیه السلام وسیع ترین بزرگترین حوزه علمی رو تشکیل دادن، وقتی این امام از ما چه انتظاری داره؟ امروز دانشگاه های ما، جوان های ما، تحصیل علمشون دوم خیلی باید بهتر از این باشه. اگه ما پیرو به امیر مؤمنانی هستیم که میفرماید علم سلطان، قرآنی که میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، به هر حال امام صادق فرمود یک، کن طالبا للعلم، دنبال علم. دو، ان اردت، اگر دوست داری که خیر دنیا و آخرت بهت برسه، فقط طمع مما فی اید الناس، به دست مردم طمع نداشته باش، چشمت به دست مردم نباشه. حالا من وارد این فصل نمیشم. یکی از آموزه‌های مهم مراقبت‌های ویژه امام صادق علیه السلام، از یه طرف به مؤمنین سفارش میکردن حواستون به همدیگه باشه، از یه طرف سفارش میکردن شما هم چشم طمع به دست کسی نداشت. ما وظیفه داریم، مخصوصا عزیزان من تو این بحران‌ها، هر که دستش میرسه به این امام صادق علیه السلام قسم، اگر مطلبی رو واجب تر از این میدانستم روز شهادت حتما اونو میگفتم. امروزی که از مسئولیت‌های سنگین ما، همه باید بگن، هر که تریبونی در اختیارش هست، رسانه ما، رسانه‌های ما، به داد هم برسیم، گرفتاری‌های هم رو رحم کنیم به هم دیگه. همین امام صادق علیه السلام یه صحابی داره، عبان ابن تغلب، از اصحاب درجه یک امام صادقه، اصحاب درجه یک امام صادق علیه السلام، 30,000 حدیث فقط از امام باقر یاد گرفته بود. امام داشتن طواف میکردن، این قصه رو خوب عنایت کنید، امام صادق طواف دور خانه خدا میکردن، این عبان ابن تغلب شاگرد ویژه میگه منم خدمت امام صادق بودم. تو دورای طواف که با امام میچرخیدیم، طواف دور کعبه، یکی از دورهای آشنای رفیق یه مؤمنی به من اشاره کرد، کارت دارم، از طواف بیا بیرون، من کارت دارم. گفت من دلم نیمد. گفتم بابا آدم با امام، امام زمان خودش، ولی خودش، امام عصرش داره طواف میکنه، من این طواف رها کنم برم ببینم آقا چه کار داره؟ شما اگر روزیتون بشه، ما روزیمون بشه، احیانا در یه طوافی هم طواف با امام زمان ارواحنا فدا بشیم و امام زمانمون رو بشناسیم، دلمون میاد طواف رها کنیم؟ این آقا اشاره کرد بیا بیرون، من کارت دارم. گفتم بابا به آقا امام خودمو اعتنا نکردم. دور دوم طواف، دور دوم به من دوباره اشاره کرد کارت دارم بیا. امام صادق متوجه شدن، فرمودن یا ابان ایاکه یورید، ایاکه یورید، با تو کار داره. گفتم آقا داره به من اشاره میکنه. فهم خب پس برو جوابشو بده، برو جوابشو بده. گفتم آقا تو توافم؟ فرمود باشه برو. گفتم آقا اگه تواف واجب باشه چی؟ فرمود باشه بازم برو، تواف واجب برو، مؤمن کارت داره، گرفتاری داره، رها کن برو. البته میدونی تو رساله ها نوشتن، فقهای ما نوشتن در تواف واجب، نمیدونم دور چهارم باشه، قبل از چهارم، بعد از چهارم، احکامی داره. حالا من احکام طواف رو نمیخوام بگم. فرمود برو جوابشو بده. میگه رفتم کار این آقا رو این رفیقمون رو انجام دادم، برگشتم آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آه خیلی شما حواستون به حق مؤمنه، حواسمون به مؤمنین باشه، میشه یه خواهشی کنم؟ به ما بفرمایید که ما حق المؤمن علی المؤمن، عبان ابن تقلب شاگرد ویژه، میشه بگی آقا حق مؤمن برگردن مؤمن چیه؟ الله اکبر. آقا فرمود دعهو، ولی نمیخواد این سؤال بپرسی. گفتم جعلنیل، جانم به قرب، خواهش میکنم بگید. آقا دوباره فرمود دعهو، نپرس. به تعبیر من حالا میپرسی، مگه میتونی عمل بکنی؟ برای چی میپرسی؟ صحابی خاص میگه لم ازل اردد، هی اصرار کردم آقا بگین آقا ببینم چی حق مؤمن. فرمودن خب حالا اگه میخوای بهت میگم، ان تو قاسمه، الله اکبر. عزیزان من الان نگید آقا مگه خودت به این حدیث، نه آقا من روسیا موفق به عمل به این حدیث نشدم، شماها نمیدونم، ان شاء الله شده باشید. بگیم که بدانیم انتظار امام صادق چیه، حداقل توی درجات پایینترش عمل کنیم. حضرت فرمودن تو قاسمه، یه مؤمن، یه برادر ایمانی گرفتار مشکلی داره، بهت مراجعه کرد، میدونی گرفتاره، میدونی مشکل داره، تو قاسمه شطر مالکه، نیمی از اموال تو بدی به او. جا خوردید؟ نه عبانم جا خورد، گفت خیلی من یه مرتبه قیافم، آقا متوجه شدن که من برام باوری سخت بود. فرمود هان چی شد؟ اما علمت، قرآن نخوندی؟ قرآن که بالاتر از این میگه. قرآن میگه چی؟ آیشو بلدید؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو ایثار. امام فرمود هنوز به درجه ایثار نرسیدی، یا مؤمن باید به درجه ایثار برسه. ایثار چیه؟ فرمود الان نصف مالتو تقسیم کرد، نصف مالتو دادی به او، تو با او مساوی هستی، انت و ایا سوا، نیمی تو داری نیمی او. اگر از این نیمه سهم خودت بهش بدی، اون وقت میشه چی؟ میشه ایثاری. هنوز به اون درجه نرسیدی. آقا این حرفا، بله منم قبول دارم، عرض کردم ما خیلی فاصله داریم از این معارف متاسفانه، ولی فاصله هامونو کم کنیم. آقا دستت میرسه، خدا میدونه من این روزا هر کجا منبر رفتم گفتم، اگه از من سوال کنی آقا الان مشکل اصلی مردم چیه، من میگم مشکل اصلی برای یه عده حقوق بگیر یا پناه بر خدا بیکار مستأجر تا سال گذشته اجاره میداده 1,000,000 حالا شده 3,000,000، رحم میداده 20,000,000 حالا شده 60,000,000، رحم میداده 50,000,000 شده 150,000,000، چجوری انجام بده؟ از کی بگیره؟ کجا مراجعه کنه؟ من دیروز، شاید حالا توفیقیست برام، رفت آمدی که داریم، سوار اسنپ شدم ماشین، یه راننده ای حالا مام سرمون درد میکنه، تا آقا حالتون چطوره بود، چه میکنید چه نمیخون، برای چی میپرسی؟ گفتم آقا چه میکنی؟ گفت چی بگم؟ گفتم الان اوضاع، گفت والقسم خور، گفت من یه حقوق بگیرم 2,000,000 حقوقم، گفتم 400 اضافه، گفت اتفاقا همین بلای جان ما شد، 400 اضافه کردن 800 از ما کم کردن. گفتم چطور، شوخی میکنی؟ و من جایی میگم این وقت اشتباه. گفت نه به خدا، 400 تومن کارانه، من حقوق بگیر نیستم، نمیدونم حقوق بگیرها بلدن، 400 هزار تومن کارانه به ما میدادن، 400 هزار تومن اضافه کار به ما میدادن، اونا رو قطع کردن، 400 هزار تومن به حقوقمون اضافه کردن. 2,000,000، 1,500,000 اجاره میدم با 500 هزار تومن. شما به من بگید دو تا طفل شیرخوار 8 ماهه 2 ساله دارم، هر دو شیر خشک و لوازم کودک میخوان، به من بگید با 500 هزار تومن، یعنی روزی 15 هزار تومن من چجوری زندگی میدارم؟ گفت 8 صبح 7 صبح تا 4 بعد از ظهر فلان جا کار میکنم، اسم آورد، حالا لازم نیست من اسم بیارم، 4 بعد از ظهرم میام میشینم پشت اسنپ تا 10 شب، جنازمو میبرم خونه، من دیگه آدمم تو خونه، من از این قصه میخورم. به اول ما یه وظیفه داریم خودمون، هی متوجه دیگران نکن. بعضیا که میگن آقا نه الان وضع مردم بهتر، نمیدونم من دیگه وارد این بحثا نشو، الان وضع مردم بهتر از 6 ماه قبل الحمدلله، الان بهتر از 1 سال قبل، شما خبر ندارید، ما خبر داریم. خب هیچ، اینی که ما داریم میبینیم، آقا میگه با 500 هزار تومان، خب آقا تو انصاف داشته باش، تو صاحب خونه منصف باش، این آمارها رو شنیده ای؟ تو تهران 500,000، تو کل کشور 2,500,000 خونه خالیه. اگه تو هر خونه 4 نفر بتونن زندگی کنن، 4 نفر میانگین، یعنی 10,000,000 نفر تو خونه های خالی میتونن زندگی کنن، کسی حاضر نیست اجاره بده. میگه باشه حالا، لازمش ندارم. امام صادق به عبان فرمود، عبان صحابی خاصشه، فرمود حق مؤمن بر مؤمن، تو قاسمه شطر، نیمی از مال تو بدی. جا خورد. فرمود تازه نیمی از مال که نیمی از مالته، ایثار نکردی که هنوز. عزیزان من، اونایی که صدای ما رو میشنون، اونایی که بعدن میشنون، امام صادق سلام الله علیه هم حیات علمی داره، هم حیات اجتماعی داره، هم حیات سیاسی داره، هم حیات عبادی داره، ولی به نظرمون که امروز بیش از همه برای جامعه ما، برای مردم ما، حرف اول در سیره امام صادق علیه السلام این که آقا چی میگفت بر رسیدگی به بیچاره ها. ابو بصیر صحابی امام صادقه. من همین یه روایت رو میخوندم تو منبر امروز، بس بود، نمیخوامم خسته کنم، عرضمو تمام میکنم. یه کمی هم کوتاه‌تر از اون وقتی که دوستان گفتن، به نظرم فضا و هوا بیش از این مناسب و آمادگی نداشته باشه من بیش از این خستتون نکنم. این حدیثو بخونم بحثم جمع کنم. ابو بصیر میگه من مسافر بودم، از یه شهری آمدم مدینه خدمت امام صادق. همین یه حدیث بسه. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مسافر بودم اومدم مدینه، تو راه که میمدیم یه همسفری داشتیم. بالاخره شما هر کجا برید یه همسفری، یه رفیقی، کسی پیدا میکنید دیگه. گفت رسیدیم مدینه و آه خداحافظ شما، حالا ما مثلا یه روز، دو روز، یه ساعت، دو ساعت، چه میدونم، همسفر بودیم، آه خداحافظ خداحافظ تمام. آمدم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود با کی همسفر بودی؟ اینو میگن مراقبت ویژه. با کی همسفر بودی؟ گفتم آقا جانم به قربان، چه میدونم با کی همسفر بودم، یه آقای بود همراه ما، رسیدیم مدینه و رفت دیگه. من از روزی که رسیدم مدینه دیگه کاری نداشتم باش، خبری ازش، تمام شد، نه سوالی، نه اسمی، نه آدرسی، نه تمام، چه میدونم کی بود، رفت دیگه. از اون رفت، آقا رفت دیگه. حدیث در کافی مرحوم کلینی، الله اکبر، فرمود ایما مؤمنن، اگه یه مؤمنی 40 قدم، 40 خطبه، 40 قدم با یه مؤمنی هم قدم بشه و هم راه بشه، خداوند متعال فردای قیامت از این آقا سوال میکنه حواست به رفیق مؤمنت بود؟ 40 قدم با تو همسفر بوده. وقت تو از فلان شهر تا اینجا اومدی میگی کارش ندارم، رفت سراغ کار خودش، به من چه ربطی داره؟ چی داریم میگیم؟ کجا نشستیم؟ امام صادق توبیخ میکرد صحابی خاصش ابی بصیر، فرمود کسی 40 قدم با کسی همسفر باشه، خدا فردای قیامت میپرسه چه کردی؟ این گرفتاری نداشت؟ مشکلی نداشت؟ به دادش رسیدی؟ خبر ازش داری؟ وقت ما از همسایه 40 سالمون بیخبریم، از برادر و خواهر و پدر و مادر و عمو و بستگانمون بیخبریم. من تازگی ها تو رسانه گفتم به این اعضای امام صادق علیه السلام، آدم دلش میسوزه. خانومه آمده من میشناسم، میگه من خونه فلانی کار میکنم 8 صبح تا 6 بعد از ظهر، این یه شیفت تمام نمیشه، مشکلاتم با یه شیفت حل نمیشه، 3-4 ساعت 4-5 ساعت استراحت میگیرم، میرم خونه بر میگردم دوباره 10 شب یه جا به اصطلاح میرم یه دوتا خانومه سال خورده ای هستن، پیش اونا میمونم شب، کمکی میکنم و شب اونجا میخوابم، اینا نترسن تنها نباشن. یه شیفتم 10 صبح تا 8 صبح، 2 شیفت کار میکنم که اجاره خونمو بدم، درمان بیماریمو بتونم انجام بدم. وقت میگه برادر دارم ماشینش 1 میلیارده، خونش بمونه، ییلاقش بمونه، قشلاقش بمونه، تورهای مسافرتیش بمونه، یه برادر اینجوری زندگی میکنه، یه خواهر 2 شیفت داره کار میکنه، ما مسلمونیم؟ کو مسلمونیم؟ کو نشانه دین؟ 40 قدم فرمود اگه با کسی همسفر بودی قیامت ازت میپرسن، وقت تو از خواهرت بیخبری. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره اهل بیت و عمل به آن عنایت بفرما. خب عزیز دلم، جناب آقای بنی فاطمه مفصل براتون روزه میخونن، من با همین سلام مجلس رو تقدیم کنم و همه انشاءالله فیض ببریم. یا جعفر ابن محمدن ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه این مکان مقدس فاطمیه است. اجازه میدید من فقط یه شباهت امام صادق رو با مادر مظلومشون بگم، اسم منم بنویسن در روضه‌خانه‌های امام صادق. راوی گفت این روزای آخر رفتم دیدن امام، نمیدونم این جمله رو بگم یا نه، فقط سر مبارک امامو دیدم، بدن همه گوشت و گوشت بدن امام آب شده، یه مش پوست و استخوانه. شروع کردم زار زار گریه کردن. آقا فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا این بدن ذوب شده شماست، زهر چه کرده با شما؟ فرمود گریه نکن. المؤمن ان ملک ما بین المشرق والمغرب کان خیرا له، ان غرز بالمغاریض کان خیرا له. مؤمن اگر قطعه قطعش کنن خیره، اگه مالک همه شرق و غرب عالم باشه خیره. گریه نکن، آرام باش. برای چی این جمله رو گفتم؟ تو روزه مادرش چی شنیدید؟ ما زالت بعد ابیها ناخلت الجب معصبت الرأس باکیت العین یا وجیهن.